اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر، لیلا ماهبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنم به برنامه خبری بامدادی یکشنبه ششم ماه نوامبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. 14 فیر سفارت آمریکا بر افغانستان بر ادامه پشتیبانی کشور است از حقوق زنان در این کشور تاکید کرده و گفته است که ایالات متحده هرگز از حمایت حقوق آنان دست نخواهد کشید. کرندکر روز شنبه 5 اکتبر در تویترش و بازداشت ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن و همراهانش توسط طالبان واکنش نشان داده، خواستار رهایی آنان شده است. خانم دکر افزوده است ایالات متحده هرگز از حمایت از حق زنان برای زندگی، کار و تجمع در صلح دست نخواهد کشید. این در حال است که دو روز پیش طالبان ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن و 4 تن از همکاران مرد او را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در غرب کابل بازداشت کردند. طالبان میگویند که هنوز آجندا و فهرست اشتراک کنندگان نشست فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان با حکومت این گروه شریک ساخته نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت این گروه روز شنبه 5 نوامبر در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان از هر نشست در راستای بهبود وضعیت افغانستان استقبال میکند. و در خصوص نشست مسکو درباره افغانستان گفت که هنوز روشن نیست که دعوتنامه آن به حکومت طالبان میرسد یا خیر. این در حال است که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که در نشست فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان که در اواسط ماه روان میلادی برگزار می شود نماینده از حکومت حضور نخواهد داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خساره وارده از سوی افراد ناشناس به قبر احمد شاه مسعود فقید در پنجشیر را محکوم کرده و گفته است که عاملان آن مجازات خواهند شد. عکس های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که قسمت های از قبر مسعود آسیب دیده است. مسئولان جبهه مقاومت ملی ضد طالبان تخریب قبر مسعود را محکوم کردند و طالبان را به تخریب جزئی قبر متهم کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. رسانه های ایران روز شنبه در حالی که اعتراضات برای 50مین روز ادامه داشت گزارش دادند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پس از آنچه او تلاش ناموفق ایالات متحده برای تکرار قیام های عربی در سال 2011 در جمهوری اسلامی خوان شهرهای ایران امن و سالم است. رهبران برای سرکوب تظاهراتی که در ماه سپتامبر پس از مرگ یک زن جوان کرد ایرانی که به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین سختگیرانه در مورد پوشش زنان توسط پلیس اخلاق بازداشت شده بود تلاش کرده است. به گفته فعالان در یکی از جدیترین موج نارامی ها که از زمان انقلاب اسلامی 1979 که شاه مورد حمایت آمریکا را سرنگون کرد صدها نفر عمدتاً معترضان کشته شدند. در حالی که مقامات ایرانی این هفته سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان تندرو را جشن گرفتند، رئیس جمهور جو بایدن از معترضان حمایت کرد و گفت ما ایران را آزاد خواهیم کرد، آنها به زودی خود را آزاد خواهند کرد. دو کشتی نجات مهاجران تحت کنترل آلمان با نزدیک به 300 نفر نجات یافته در سواحل شرقی سیسلی منتظر هستند. کشتی هیومانیتی یک روز شنبه جواز پیاده شدن آسیب پذیرترین مهاجران را دریافت کرد، در حالی که درخواست کشتی رایز اباب برای یک بندر امن با وجود شرایط بحرانی در کشتی به پاسخ مانده است. نزدیک به 1100 مهاجر نجات یافته در 4 کشتی تحت مدیریت سازمانهای خیریه اروپایی هستند که در بحیره مدیترانه گیر ماندند. در حالی که ساکر اوکراینی برای کنترل بندر استراتژیک در ساحل غربی دریای دنپور آماده می شوند، انفجارهای در شهر جنوبی خرسون گزارش می شود. روسیه در حال افزایش تخلیه ساکنان خود از منطقه درگیری و اذعان به وخامت اوضاع در منطقه خرسون است. حداقل 70,000 غیر نظامی در حال حاضر از خرسون، تنها شهر بزرگی که از ماه فوریه به مسکو ضمیمه شده است، نقل مکان کردند. اعضای رسانه‌های طرفدار کرملین گزارش دادند که نیروهای روسی مقر قماندانی خود را به 50 مایلی جنوب شرقی منتقل کردند و برخی از مجسمه‌های برنزی قماندانان روسی قرن 18 را نیز با خود بردند. مصر اعلام کرد بیش از 120 رهبر جهان در مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد که امسال در شرم الشیخ برگزار می شود شرکت خواهند کرد. وایل ابوالمجد دیپلمات کهنه‌کار که ریاست هیئت مصری را بر عهده دارد به خبرنگاران گفت که کشورش ماها تلاش کرده است تا صحنه را برای نتایج هدفمند در این نشست دو هفته‌ای که از روز یکشنبه این هفته در استراحتگاه ساحلی شرم الشیخ بحیره احمر آغاز خواهد شد آماده کند. او در یک جلسه خبری آنلاین گفت امیدواریم که این نشست نقطه عطف در تغییرات اقلیمی باشد. پایان اخبار.
خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. در نخستین گزارش این ساعت، شماره از باشندگان جاغوری، یکی از ولسوالی های ولایت غزنی که در فاصله دور از مرکز این ولایت قرار دارد، میگویند کمپاین های ضد ویروس پولیو همیشه به شکل عالی در این ولسوالی تطبیق شده است، چون آنها در مورد این ویروس آگاهی داشته و همیشه برای محو آن تلاش کرده اند. شرح بیشتر در گزارش از همکار ما مریم صافی.
جاغوری یکی از ولسوالی های ولایت غزنی که در مسافه دور از مرکز این ولایت قرار دارد، شماری از باشندگان این ولسوالی در صحبت با صدای امریکا می گویند که کمپان های ضد ویروس پولیو همیشه وقت به وقت به شکل خوب به اطفال زیر 5 سال تطبیق شده است و مردم این ولسوالی همیشه وقت برای محو این ویروس کشنده دوشادوش هم تلاش نموده است. یکی از بزرگان قریه سبزچوب ولسوالی جاغوری به نام قربان علی در صحبت با صدای امریکا می گوید که به مدت 15 سال در بخش تطبیق واکسین ضد ویروس پولیو به اطفال زیر 5 سال را سپری نموده است. قربان علی می افزاید که در پهلوی تطبیق قطرات واکسین پولیو به فامیل ها در مورد مفیدات این واکسین نیز آگاهی می داد و حال به حیث بزرگ قومی در منطقه خود جلسات متعددی را با مردم برگزار می کند و آنان را به واکسین اطفال زیر 5 سالشان تشویق می کند.
من بینوان رضاکار تقریبا 15 سال در بخش پولیو کار کردیم و هر منطقه رفتیم به جایی که با مردم معرفی کردیم که او برادرها اطفال زیر 5 سال خود واکسین کن. واکسین امی پولیو خودش یک وقایه، چه قطره واکسین که 2 قطره واکسین یک وقایه است، اما چون یک دفعه اگر یک طفل به مرض پولیو گرفتار شیشنه مبتلا شوه، یه دیگه قابل تداوی نیست. به خاطر از اینکه شما بتونین آینده اطفال شما از مرض پولیو نجات پیدا کنه، باید با 2 قطره واکسین باید ایره چیز وقایه شوه.
قربان علی افزود که در مدت 15 سال به حیث رضاکار به مردم در بسیاری از مناطق جاغوری آگاهی داده است و آنان را به تطبیق این واکسین تشویق نموده است. سیما کاظمی باشنده دیگر ولسوالی جاغوری میگوید که بیشترین مردم این ولسوالی به رسانه های اطلاعاتی و تلویزیون دسترسی داشته و بیشترین معلومات در مورد این واکسین را از طریق تلویزیون دریافت نموده اند و به این سبب تلویزیون و رسانه های اطلاعاتی در بخش آگاهی مردم بیشتر سهم داشته است.
مردم ما کسا زیادتر در تلویزیون چیزا کسا دسترسی دارن کلی کشن. بازنی مرضی پولیو کسا در بین مردم کسا در رقم چی شده معرفی شده، مردم میشنسه که این مرض پولیو یا قابل تداوی نیست. بخاطر از او کسا اطفال زیر 5 سال خوره حتما واکسین پولیو منن بخاطر وقایه از پولیو.
باشنده دیگر ولسوالی جاغوری روحلا انوش که پدر 2 فرزند می باشد می گوید که از زمان کودکیش به خاطر دارد که در ولسوالی جاغوری واکسین ضد ویروس پولیو به اطفال زیر 5 سال تطبیق می شود و تا به حال نشنیده است که شخصی یا فامیل با تطبیق این واکسین در جاغوری مخالفت یا مانع تطبیق قطرات واکسین پولیو به اطفالشان شده باشد.
خوشبختانه زمانی که ما دیادیم از زمان کودکی به جاغوری، خوشبختانه یکان چیز یک فرهنگ خوبی که بوده همیشه، یعنی واکسین پولیو، واکسین سرخپان، دیگه واکسین ها منظم همیشه بوده. دیگه همه مردم، خانواده هایی که من بشناسم، مردمی که من بشناسم در قسمت واکسین در جاغوری کسته و انواع واکسین، نه تنها پولیو، کلی واکسین ها معلومات داره، از مفیدیت اینا کسته کاملا باخبر هستن. هیچ کس ما تا بحال نشیندم که مانع واکسین شده باشد. اینجا
این باشندگان جاغوری از تمامی مردم افغانستان می خواهند که فرهنگ واکسین دهی را همانند جاغوری در قریه و قصبات خود مروج ساخته و اطفال زیر 5 سالشان را در مقابل این ویروس وقایه نمایند. مریم صافی، رادیو آشنا، صدای امریکا، غزنی، ولسوالی جاغوری.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه گزارش ها. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات روز جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را در مورد افغانستان مایه ناامیدی و از روی عقده‌مندی خوانده است. رئیس جمهور بایدن در یک سخنرانیش در ایالت کالیفرنیا گفته است که افغانستان مکان است که خداوند آن را رها کرده است. با این حال آقای مجاهد گفت طالبان و ایالات متحده در دوحه پایتخت قطر تماس متداوم دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور بایدن روز جمعه در نشستی در ایالت کالیفرنیا با اشاره به سفرهایش به افغانستان گفت که این کشور مکان ترک شده از خداست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افغانستان واکنش نشان داد و آن را ناامید کننده و عقده‌ای توصیف نمود. سخنگوی حکومت طالبان گفت:
نمیفهم دانا با کدام اساسی حرف خود زده، ولی افغان ها به زندگی خود دوام میده. نیاز به همکاری آمریکا و کمک دیگه کشورها نیست. اگر از مجرای قانونی، از راههایی که مشروع است با ما تعامل دارن، ما تعامل مثبت میکنیم و افغان ها حرفای مایوسانه و قدماندانه میزنن. مربوط خودشان است. افغان ها به حالتی که دارن دوام میدن و انشاءالله کشور خودشان آباد میسازن.
اظهارات اخیر بایدن دومین بار است که واکنش برانگیز شده. قبلا در سال 2020 میلادی هنگام مبارزات انتخاباتیش گفته بود که مردم افغانستان هیچگاه اتحاد نداشته و هر کس میتواند این کار را انجام دهد دست خود را بالا کند. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، معتقد است که از رهگذر روانشناسی سخنان تاریک افراد از تلاطم درونی آنها حکایت میکند.
سخنان بایدن ناشی از مظالمی هست که در تصامیم کوتاه بینانه خود گرفته در قبال افغانستان که در آخر به فایده امریکا هم تمام نشد.
با این وجود حکومت طالبان میگوید که تماس‌های متداوم این گروه و ایالات متحده در قطر جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت که گفتگوها میان هیئت این گروه و نمایندگان ایالات متحده هر از گاه در دوحه صورت میگیرد و پرسش‌هایی که دو جانب از یکدیگر داشته باشند پاسخ می‌دهند. با گفته آقای مجاهد، این گفتگوها وارد صفحه جدید و به مقیاس بزرگ آغاز نشده، ولی در رابطه با مسائل گذشته تسلسل تماس‌ها ادامه داشته است.
ما یک روزانه در دوحه داریم که با نمایندگان آمریکایی ما تماس‌های دوامدار داریم. اگر کدام مسئول آمریکایی اونجا میان یا می‌خواهیم با افغان‌ها ببینن، نمایندگان ما از اینجا بعضی وقت رفتن با آنها دیدن کردن و موضوعات را مطرح کردن. بس وقت کلان نشستی کلان را ما در پلان نداریم. در این مورد کم چیزی که در بعضی رسانه ها شایع میشه درست نیست. اگر در پلان بود باز انشالله با اجندایش انشالله اعلان خواهد شد.
رضا قاسمی، عضو بخش تحقیقات انستیتوت باختر در آلمان، به صدای آمریکا گفت که گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده قبل، در جریان و پس از سقوط جمهوریت اشرف غنی وجود داشته است. آقای قاسمی افسود که همزمان با این نمایندگان ایالات متحده گفتگوهای متعدد را با چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نیز در خارج از افغانستان انجام می‌دهند. به باور این عضو انستیتوت باختر، مبنای این گفتگوها هرچی باشد به نفع مردم افغانستان نبوده و نخواهد بود، چون در بهترین شرایط به گفته وی زیر نام توافقنامه صلح دوحه بین ایالات متحده و طالبان برگزار شد که مردم افغانستان هیچگاه دخیل نشدند.
والا هم که تنها قدرت حاکم در کشور گروه طالبان است، همچه گفتگوها صرف میتونه به نفع امریکا و طالبان تمام شود. به همین دلیل سفارت امریکا در قطر به عنوان نمایندگی سیاسی غیر مقیم کشور بر افغانستان انتخاب شد، وگرنه اسلام آباد و تاشکند و دوشنبه خیلی نزدیکتر به کابل بودند، چون بزرگترین نمایندگی سیاسی طالبان هم در دوحه مستقر است و از آنجا راحت تر و بدور از کمره های رسانه ها و صحبت ها و معامله خود میتونن ادامه بدن.
این در حال است که تام سپیس نماینده ایالات متحده برای افغانستان بر لزوم فوری آغاز گفتگوهای ملی و واقعی بین افغانی در مورد آینده افغانستان تاکید کرده است. حکومت طالبان میگوید که در این زمینه مسئولیت خود را انجام داده و سخنگوی این گروه ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی را از اقدامات انجام شده در این بخش یادآوری کرد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
طوری که در گزارش ها شنیدید، سخنگوی طالبان در برابر اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده واکنش نشان داده و آن را عقدمندانه خوانده است. در رابطه با این که آقای مجاهد چرا همچو واکنش نشان داده است، همکار ما نجیب خلیل مصاحبه با حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با هم می شنویم.
ذبیح الله مجاهد اظهارات آقای بایدن که گفت افغانستان سرزمین فراموش شده است عقدمندانه و پیچیده خواند. منظورش چی بود به نظر شما؟
برای سلام به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی برنامه وزین شما، به خدمتتون عرض بکنم که آقای بایدن با اظهار چنین مطلب خواست که یک بار دیگه مسئولیت از دوش خود و تصامیمی که در گذشته در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ و خودش گرفته شد و اساکر خود جمن امرا با ناتو و همه همپیمانانشان از افغانستان بیرون کردن و افغانستان به دست طالبای تروریست سپردن، این مسئولیت رفع بکنه و این بار خدا را نشانه گرفت و مسئولیت به دوش خدا انداخت که این قابل توجیه نیست، قابل پذیرش نیست. در قبال قضایای افغانستان امریکایی ها مسئول درجه اول هستند، ناتو بعد از او مسئول است و نباید چنین با عجله و بدون یک تعامل یا یک موافقتنامه که به نفع مردم افغانستان بود اونا ای خروج انجام می دادن. حالا اگر چنین اظهارات را آقای بایدن بیان می کند، صرفاً و صرفاً خودشان هست و حزبشان و مقامات مسئول دولت آمریکا را بیشترتر مورد سوال قرار میده در برابر جهان و مردم افغانستان تا اینکه اونا بتونن خود از این بنبست نجات بدن و یک راه گریز در ارتباط به خروجشان از افغانستان پیدا بکنن.
آقای مجاهد همچنان گفت که افغان ها به زندگی خود ادامه میدن و نیاز به همکاری آمریکا یا کمک های کشورهای دیگه ندارن، اما همچنین گفت که طالبان روابط متداوم با آمریکا داره و به دیدارهای اخیر در دوحه اشاره کرد. به نظر شما به چی دلیل سخنگوی طالبان این گونه در مورد روابط این گروه با آمریکا اظهار نظر میکنه؟
ببینین، گروه طالبان که آقای مجاهد این مقصایل بیان میکنه راه دیگه ندارن بجز از این که طور جلوه بتن که گویا ما به همکاری و کمک امریکایی ها نیاز نداریم و اونا حرفای تاوالایی که میزنن مربوط به خودشان است و ما یک نظام هستیم، یک رژیم هستیم و میتونیم به خود متکی باشیم. این در حالی که از جانب دیگر ما شاهد هستیم که در طول مدت چند وقتی در حدود بیشتر از 13-14 بار ملاقات های بسیار مخفی با امریکایی ها طالبا داشتن و این کمک هایی که افتوار بین 32 میلیون تا 40 میلیون دلار به بانک مرکزی افغانستان از طریق به نام کمک های بشردوستانه واریز میشه، اگر این کمک ها قطع شود مطمئنن که طالب ها سقوط میکنن و یک روز هم نمیتونن دوام بیارن. و این مذاکرات معلوم نیست، افشا نشده موادی از این، اما از فهوای مسائل که درس کرده در بیرون چونین انعکاس کرده و چونین برمی آید که گویا در پس پرده معایدات ممکن در آینده های نزدیک بین طالبان و امریکا عقد شود که شاید یا به نفع امریکا هست یا حداقل یک روزنه امید را برای مردم افغانستان ایجاد بکنه و مسئولیت بزرگی را که امروز آمریکا در برابر افغانستان متقبل شده و اتهامی که علیه آمریکا به اصطلاح صورت گرفته، از این اتهامات خود بکشه، شاید برن به طرف یک حکومت همه شمول.
خب آقای عادل، شما در گزارش شنیدین که قرار است نشست فرمت مشورتی مسکو در باره افغانستان در مسکو برگزار شود، اما امسال از طالبان در این نشست دعوت به عمل نیامده. چرا؟ آیا به نظرتون کشورهای منطقه سیاست تعامل خود با طالبان تغییر دادن؟
ببینین، قبل از اینکه طالبان روی کار بیاین، یک تعداد از کشورهای همسایه و منطقه خوشبین بودن و آمدن طالبان و خروج آمریکا از افغانستان و چنین برداشت بود که گویا طالبان تغییر کردن و امیدواری های در آینده در ارتباط به اوضاع اقتصادی، سیاسی و نظامی در افغانستان هست که میتونن یک نوع مسئولیت طالبان ایجاد بکنن و تعرض از طریق از خاک افغانستان علیه همسایگان یا برای منطقه صورت نگیره. اما ما شاهد هستیم که در طول این مدت حوادث در افغانستان انکشاف کرد که حتی زواهری رهبر القاعده در افغانستان پیدا شد که توسط مقامات امریکایی و نظامیان امریکایی از بین رفت. اینها هم دست به دست هم دادن و اعتبار طالبان را خدشدار ساخت، از بین برد در ارتباط به امنیت منطقه. به هی لحاظ روسا و دیگر کشورهایی که شما در گزارشتان از اونا نام بردن، ای بار این نشست بدون طالبان انجام میتن، یعنی امیدواری های خود و اعتماد خود از طالبان از دست دادن. ولی بخواهند خودشان یک نوع مشترکن تصمیم بگیرن که در ارتباط به امنیت منطقه چی فعالیت هایی را در آینده میتونن داشته باشن، البته بدون از طالبان. و انکشاف اوضاع هم در آینده معلوم نیست که هنوز هم لانه تروریستی در افغانستان در فعالیت است. بیشتر از 7000 داعش حداقل دیگه گروه ها را هم بگذاریم در جایش در منطقه در افغانستان وجود داره و اینا میترسن که به نام مهاجر و امثال از اینا از افغانستان داخل کشورهای آسیای میانه و یا ایران و پاکستان و جای دیگه شوند که در آینده برای امنیت از اینا سخت دشوار است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که یک کمک نظامی به ارزش 400 میلیون دلار را به اوکراین می فرستد و یک قرارگاه کمک های امنیتی را در آلمان ایجاد خواهد کرد که انتقال سلاح و آموزش نیروهای اوکراینی را نظارت خواهد کرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع امریکا بر روز جمعه به خبرنگاران گفت در این بسته تحویل دهی تانک ها و وسایل زرهی به اوکراین شامل می باشد. گزارش را در این مورد از مومن واحدی می شنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که یک بسته کمک نظامی به ارزش 400 میلیون دلار را به اوکراین می فرستد و یک قرارگاه کمک های امنیتی را در آلمان ایجاد خواهد کرد که انتقال سلاح و آموزش نیروهای اوکراینی را نظارت خواهد کرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع امریکا به روز جمعه به خبرنگاران گفت که در این بسته تحویل دهی تانک ها و وسایل زرهی به اوکراین شامل می باشد.
وزارت دفاع کمک علاوگی تقریبا 400 میلیون دلاری امنیتی را در چارچوب ابتکار کمک امنیتی به اوکراین اعلام می دارد. این بسته کمکی ایالات متحده نشان می دهد که امریکا به تامین نیازهای عاجل امنیتی و ساختن ظرفیت نیروهای مسلح اوکراینی که بتواند در دراز مدت از استقلال کشورشان دفاع کند متحد است.
از سوی دیگر وزیر خارجه ایران برای نخستین بار اذعان داشت که کشورش یک تعداد تیارات درون را به روسیه تحویل داده است، ولی تاکید کرد که این تیارات درون پیش از آغاز جنگ در اوکراین به روسیه سپرده شده بود و با راکت ها مجهز نبوده است.
این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختن که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد قبل از ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم. ما توافق کردیم با وزیر خارجه اوکراین چنانچه هر گونه مستندی در اختیار دارن که روسیه از پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کرده اون رو در اختیار ما قرار بده.
ایران پیش از این در مورد سپردن تیارات درون نظامی به روسیه چیزی نگفته بود. گفته می شود روسیه از این تیارات برای هدفگیری تأسیسات انرژی اوکراین استفاده می کند. و رئیس جمهور اوکراین از تعهد کمک کشورهای G7 به خصوص اعلام یک مکانیزم برای بازسازی تأسیسات انرژی آن کشور تشکری کرد.
این اعلامیه جوانب کلیدی دفاع ما در برابر تجاوز روسیه را تحت پوشش قرار می دهد. من به صورت خاص از همکاران به خاطر ایجاد مکانیزم هماهنگی برای بازسازی تأسیسات انرژی کشور ما تشکر می کنم. امروز اعلان یک بسته کمک های دفاعی از دوستان امریکایی خود هم داشتیم. این بسته 400 میلیون دلاری وسایل زرهی را برای ما فراهم میکند که به آن به خاطر پیشروی در خطوط اول نیاز داریم. من از جو بایدن رئیس جمهور، کانگرس و تمامی مردم امریکا به خاطر کمک های حیاتی و مداومشان سپاسگزاری میکنم.
وزرای خارجه جی 7 و استرالیا به روز جمعه در آلمان ملاقات کردند و تعهد سپردند که از اوکراین تا زمانی که نیاز باشد حمایت خواهند کرد.
و آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که امریکایی ها برای انتخابات میان دورهی 8 ماه نوامبر پای صندوق های رای می روند، دموکرات ها و جمهوری خواهان با براک اوباما و دونالد ترامپ رؤسای جمهور سابق رو آوردند تا امریکایی ها را برای اشتراک در این انتخابات تشویق کنند. در این گزارش نگاه داریم بر این که چرا مبارزات انتخابات میان دورهی با یک میدان رقابت برای دو رئیس جمهور سابق ایالات متحده بدل شده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
دوره کاری باراک اوباما در سال 2017 پایان یافت، ولی هنوز هم به آقای اوباما به عنوان تعیین کننده مبارزات انتخاباتی نگریسته می شود. باراک اوباما آخرین تلاش را برای تشویق کردن دموکرات ها به رای دهی انجام می دهد.
سیاستمداران فعلی جمهوری خواه علاقمند حل مشکلات نیستند. آنان علاقمند هستند که شما را عصبانی سازند و بعدن کسی دیگر را ملامت کنند و امیدوارند که توجه شما را از این حقیقت که خودشان هیچ پاسخ ندارند منحرف سازند.
از جانب جمهوری خواهان نیز چهره شناخته شده با خط و رسم معلوم مصروف می باشد.
انتخابات دستکاری شده بود و ربوده شد و حال کشور ما ویران شده است. من دوباره مبارزه کردم و دوباره پیروز شدم.
در حالی که امریکایی ها در انتخابات میان دورهی با پای صندوق های رای می روند، رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کاملا هریس نیز مشغول کمپاین های انتخاباتی اند تا دموکرات ها را در حفظ اکثریتشان در مجلس نمایندگان و حفظ 50 کرسی در مجلس سنای کانگرس کمک کنند. ولی برخی از تحلیلگران به این باورند که جو بایدن و کاملا هریس توانایی باراک اوباما و دونالد ترامپ را ندارند.
به طور مثال ترامپ توانایی جلب مردم در گردهمایی ها را دارد، زیرا او یک سخنران خوب است و این کار را خوش دارد و یک سرگرم کننده است. اوباما یک سخنران خوب است ولی فکر نمی کنم که سرگرم کننده باشد. ولی بایدن نه سخنران خوب است و نه سرگرم کننده بسیار خوب. ممکن به همین دلیل دموکرات ها از او به عنوان پایان دهنده مبارزات انتخاباتی کار نمی گیرند.
با در نظر داشته نظرسنجی ها که بر اساس آن 40% امریکایی ها از کارکرد جو بایدن حمایت می کنند، در برخی از ایالت ها پیش قدمی اوباما مسئول تر تلقی می شود. ویلیام هاول از پوهنتون شیکاگو می گوید که برای اوباما هدف این مبارزات کمک به اجندای 2 سال باقی مانده کار جو بایدن می باشد، ولی می افزاید که برای ترامپ جنبه شخصی دارد.
هدف مبارزات ترامپ کسب کرسی های کنگرس است، ولی او زمینه را برای انتخابات سال 2024 نیز مهیا می کند و همچنان می خواهد مطمئن باشد که به عنوان علمبردار حزب جمهوری خواه باقی بماند.
با وجود ادعاهای مالیاتی علیه ترامپ، ادعاها مبنی بر سوی رفتارهای جنسی و نیز ادامه تحقیقات مربوط به یورش 6 جنوری بر کنگرس از جانب طرفداران او، دونالد ترامپ مشهورترین رقابت کننده جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 تلقی می شود.
دموکرات ها برایم احضارنامه فرستادند. احضارنامه، فکر کنید، این مردم کج است.
انتخابات میان دوره‌ای معمولاً یک همه‌پرسی در مورد کارکرد حکومت برحال می باشد و با در نظر داشت میزان بلند تورم، جو بایدن در یک موقعیت دشوار قرار دارد.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.